سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر. جلسه 33.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بخش پایانی بیان نظریه مدینه فاضله جناب فارابی را امروز تقدیم بکنم. هندسه بحثمون گم نشه، یه نقشه کلی از بحث عرض بکنم. ما بحث نظام تسخیر رو با هم داشتیم، مباحث بسیار مهمه مرحوم علامه طباطبایی ذیل آیه آخر سوره مبارکه آل عمران که نظام اجتماعی رو ایشون تفسیر و تبیین میکنن با هم گفتگو میکردیم. به مناسبت بحث وارد سوره مبارکه حجرات شدیم که اون مقداری که از نظریه مرحوم علامه مطرح شد با سوره مبارکه حجرات تطبیق بدیم. به مناسبت آیه اول سوره مبارکه حجرات بحث از پیغمبر شد، گفتیم منظور از رسول الله اینجا عقلانیت و جلسات درمون این عقلانیت بحث کردیم و نظامی که مبتنی بر این عقلانیت شکل میگیره. رسیدیم به مدینه فاضله فارابی، این رو هم بیان کردیم. امروز انشاءالله مدینه فاضله رو تمام میکنیم، فردا برمیگردیم سوره حجراتمون. سوره حجرات انشاءالله چند جلسه تمام میکنیم، برمیگردیم به بحث آیه آخر سوره آل عمرانمون تموم میکنیم، نظام تسخیر رو تموم میکنیم سراغ بعد بحث بعدیمون، چون چندین نظامه که باید بحث بکنیم. اگر عمری باشه و حیاتی باشه و ما مشهد باشیم و خدمت شما باشیم، انشاءالله بحث ادامه خواهد داشت. خب مرحوم فارابی فرمود که پیغمبر عقل اول است، عقل فعال است و رئیس اول است. اصلا خدا قبل از اینکه عالم رو خلق کنه، مهندسی خلقت قبل از اینکه خدا عالم رو خلق کنه، اول عقل منفصل فعال برای این عالم آفریده که اون پیغمبر اکرم. خود پیغمبر فرمود اول ما خلق الله نور نبیه که یا جابر. اولین چیزی که خدای متعال آفرید نور پیغمبر بود. جای دیگه در روایت داره اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خدای متعال آفرید عقل است. عرفا اومدن این دو تا روایت رو با هم ترکیب کردن. ترکیب این دو تا روایت به شما چی میگه؟ بفهمید نور نبی شما همان عقل کل است که خدای متعال اول او را آفریده در عالم، بعد در شعاع نور او عالم را آفریده. یعنی چی؟ یعنی همه عالم در پرتو تبعیت از این عقل رشد خواهد کرد، به کمال خواهد رسید. این همه حرف مرحوم فارابی با زبان فلسفی این حرف رو مطرح فرمودن. می فهمد خب حالا دسترسی به پیغمبر نداشته باشیم چه بکنیم؟ رتبه دوم میاد ریاست تابعه مماثل، یه نفری که مماثل پیغمبر باشه و اگه هم به اون نرسه ولی ویژگی های پیغمبر رو داشته باشه که عرض کردیم امام میشه. حالا جالبه که در مورد تشیع فارابی اختلافه، یه ده گفتن که فارابی شیعه نبوده، ولی عمده کسانی که قائل به تشیع ایشون هستن میگن کسی مدینه فاضله فارابی رو خونده باشه و فهمیده باشه نمیتونه بگه فارابی شیعه نبوده. این حرف از غیر شیعه بر نمیاد. اینجور هندسهی که او داره طراحی میکنه دقیقا بر اساس مبانی کلامی و نظری شیعه است. خب اگر حالا دسترسی به تابعه مماثل هم نداشتیم، ایشون میگه ریاست سنت مرحله بعدیست. کسی باشه که رئیس سنت که در زمان اون نیاز به فقه، حرف فارابیست، بر مبنای عمل به اصول رئیس اول پدید میآید. حالا نه پیغمبر داریم نه امام، فقه پیغمبر و امام رو داریم، درست شد؟ حالا خود فقه حکومت میکنه، ریاست میکنه. چرا که این شرایط مبنای تحقق حاکمیت و ریاست در خارج و در محل عمل است و رئیس ام از رئیس اول و مماثل و رئیس سنت باید برخوردار از آنها باشد. رئیس سنت با فرشته وحی ارتباط ندارد و مسائل زمان خود را با فقاهت پاسخ میدهد. این حرف عجیبیه که یکی برگره بگه آقا ولایت فقیه و امام خمینی. چقدر بعضی ها حرفای مزخرف اصلا عجیب غریب میزنن. یکم آدم اگه سواد داشته باشه خیلی حرفا رو نمیزنه، میگه ولایت فقیه امام خمینی آورد. اینا چیه بس؟ اینا مال قرن سه فارابی گفته. فارابی هم کسی به عنوان فقیه نمیشناستش، فیلسوفه. خب ایشون در کتاب احصاء العلوم فقه رو تعریف میکنه. تعریف از فقه ببینید تعریف ایشون چیه. صناعتیه که انسان رو توانا میکنه که در مواردی که واضع شریعت به حکم تصریح نکرده با کمک اون به استنباط و استخراج احکام بپردازه. او قدرت این رو داره با سوال جدید که مواجه شد به مبانی مراجعه میکنه، از اون مبانی حرف رو میکشه بیرون، بر اساس او حکومت رو اداره میکنه. این میشه فقه تعریف. اصلا اصل کار کرده فقه توی اداره حکومته. اصل ماجرا اینه، کلن ما دین رو اشتباه فهمیده ایم، اشتباه تحلیل کردیم، اشتباه بیان کردیم، اشتباه معرفی کردیم. اصل دین سیاسته، اصل دین ریاسته. اینا دیگه حرف چهار تا بسیجی هم باتون به دستم که نیستش که، اینا حرف بزرگانه، اهل حرف کسانیست که واقعا فهم داشتن نسبت به دین. خب بعدشون میگه که فقیهی که، پس اسم ولایت فقیه در بیان فارابی چی شد؟ ریاست سنت. ایشون گفت ریاست سنت. در نظر فارابی کسی که رئیس سنت میشه 8 ویژگی باید داشته باشه. این دو تا نکته هم بگیم و بحثمون تمام. اگه برسن یه تحلیل هم در مورد مسئله روز با هم داشته باشه. خب نکته اول، اولین ویژگی که باید رئیس سنت داشته باشه، شناخت شریعت. شریعت رو بشناس به معنای واقعی کلمه. دو، شناخت مقتضیات زمان. اصلا آدم احساس میکنه فارابی نشسته بود در قانون اساسی اصل 110 نشسته نظریه پردازی میکرده. اصل 110 قانون اساسی چیه؟ ولایت فقیه. شناخت ناسخ و منسوخ، شناخت و آشنایی با زبان و لغت. جالب، زبان شناس بشه. حالا زبان منظور همون زبان علم است، یعنی اون زبانی که میخواد بر اساس او استنباط کنه اون زبان رو بدونه، یا زبانی که میخواد بر اساسش بیان کنه اون زبان رو بدونه، جفتش معنی هم نداره. خب آشنایی با ارزش‌ها و هنجارهای زمان نزول، تاریخدان هم باشه. شناخت استعمالات و استعارات، علم بلاغت هم بدونه. شناخت مشهودات زمان خطاب، شناخت روایت و درایت. این 8 ویژگی. میگه حالا اگر همین هم نبود چیکار کنیم؟ اینش دیگه جالبه، اینو دیگه شاید از کسی دیگه نشده باشه. ایشون میگه مرتبه بعد اگه حتی همین فقیه رو هم ما نداریم، نمیتونیم دست از ریاست برداریم، نمیشه که واگذار کرد حکومت رو. مرحله بعد میشه رؤسای افاضل. پس 4 تا مرحله شد مدینه فاضله فارابی. مرحله اول ریاست رسول الله، مرحله دوم ریاست امام یا بفرمایید رؤسای تابعه مماثل، مرحله سوم رؤسای سنت. رؤسای سنت کیا بودن؟ فقها. مرحله چهارم رؤسای افاضل. ایشون میگه حالا ممکنه همه اینها توی فقیه جمع نشه، ما نداشته باشیم. اینجا نوبت نیست به شورای رهبری، حرف فارابیه. میگه میگردیم منفصلا آدمهایی که هر کدوم یکی از این ویژگی ها رو دارن، این 8 ویژگی که گفتیم، اینا رو کنار هم جمع میکنیم یه شورا تشکیل میدیم، به شرط اینکه اینا با هم دیگه سازگار باشن. یه نفر زمان شناسه، یه نفر فقیه، یه نفر قدرت تدبیر داره، اینا کنار هم میذاریم یه شورا تشکیل میدیم. کارو نمیشه ول کرد. رؤسای افاضل این شروط رو جدا جدا داره. این نظریه جناب فارابی بود در بحث مدینه فاضله که یه چکیده ای بود، بحث بسیار مفصل است. خب پس رکن اصلی ساختن جامعه و تمدن ولایت، و تمدن با چی ساخته میشه؟ اول تمدن الهی با چی ساخته میشه؟ اولین شرطی که لازم داره چیه؟ ببینید خیلی وقتا تو تحلیل ها مسئله غلط فهمیده میشه. مثلا ما میخوام ببینیم این انقلاب پیروز بوده یا نبوده، مفید بوده یا نبوده، بعد انقلاب شرایط بهتر بوده یا قبل انقلاب، برای دین، برای جیب اونه که بحث دیگه است، اونم جیب کی، جیب کیه بحث دیگه است، برای جیب یه عده بله بعد انقلاب بهتر بوده، برای جیب یه عده بعد انقلاب بدتر بوده. بحث جیب فعلا نیست، بحث دینه. برای دین بعد انقلاب با قبل انقلاب شرایط چه فرق میکرد؟ شما به عنوان یه جوان فرهیخته اگه بخوای تحلیل کنی چی میگی؟ بفرمایید. شرایط چی آماده تر شده؟ آها، خب ببینید الان ممکنه یه حرفی رو همینجور آدم بپرونه، شما نمیگم، ممکنه آدم یه حرفی یه جور بپرونه، ولی با این بحثایی که توضیح داده شد اگر خوب این بحث جا افتاده باشه آدم دستش میاد که آقا جایگاه ولایت نسبت به سایر مسائل چقدر ممتازه. ما تو این انقلاب لااقل ولایت رو تو یه سطحی تثبیت و بلکه تقویت کرد، تو این تعارفی نداره. ارتباط ولایت با سایر اجزا خیلی مشکل داره، بعدم شکی نداره. اصل این بود که این قوه عاقله نظام جا به جا بشه. حالا نکته خیلی جالب میدونی چیه؟ الان طرح دشمن، حالا من خیلی واژه دشمن رو شاید استفاده نکردم، از من که زیاد نشین دشمن تو این چند وقت یادم نمیاد گفته باشه، خیلی اهل این من میشه شیطان میگم، خیلی دشمن بگار نمیرم، نه بخاطر این که آلرژی دارم، بخاطر این واژه قرآنیش رو بگار میبرم. طرح شیطان، شیاطین الانس والجن، حالا بفرمایید دشمن الان چیه؟ من یه وقتی اینو یه سخنرانی توی مازندران عرض کردم، گفتم آقا طرح اصلی که الان پیگیری داره میشه اینه که این ساختار حکومت رو نگه داره، در رأس حکومت حضرت آیت الله العظمی محمد رضا پهلوی باشه. حضرت آیت الله العظمی محمد رضا پهلوی، یعنی نرم افزار و دیتا مال محمد رضا پهلوی باشه، قیافه و شکل و هیئت مال آیت الله العظمی، یا آخون باشه ولی حرف محمد رضا پهلوی رو بزنه. این مدل مطلوب، مدلی است که توی سعودی پیاده شده و خیلی هم دارن جواب میگیرن. این دو طرف قشنگ نگه داشته، اون قشر مذهبی و قشریگرای مردم میبینه بابا این مکه دو داره اداره میکنه، حج و این خادم الحرمینه، نماز میخونه، مهرجان قرآن برگزار میکنه، جشنواره‌های قرآنی برگزار میکنه، صبح تا شب شبکه‌های سعودی داره قرآن پخش میکنه، تفسیر میگن، نماز و فلان، نماز جماعت و اینا رو داره، یه سری آزادی‌های مدنی هم داره میاره، حجاب هم داره آزاد میکنه، یه سری مسائل دیسکو و کازینو اینا هم داره آزاد میشه، هر دو تا با هم، مسجد و میخانه، درست شد؟ خیلی طرح خوبیه، خداییش هم خیلی از ماهان بدمونه میاده، درسته؟ جفتش ماهان باشه چه مشکلی داره؟ مسئله اینه که اون نماز جمعه که بغلش عرق کیش میش فروخته بشه نماز جمعه نیست، یا اونی که عرق کیش میش میفروشه نمیفهمه این نماز جمعه اینجا چه خبره، یا اونی که اونجا داره خطبه میخونه نمیفهمه داره در چه خبره. مسئله اینه، یه اسلام کاریکاتوری فرمالیته بی سر و ته. این طرح کلیه، نمیخواد این سیمای ماجرا دست بخوره. بحث صورت و سیرت انقلاب همینه دیگه، صورت انقلاب خیلی باشگاه نداره، نه اینکه دوست نداره صورت انقلاب برداره، چرا؟ تو فاز اول کارشون صورت انقلاب نیست، سیرت انقلاب. لذا یه سری طرحهایی که بسته های آموزشی که ما میدن که اینو ببر پیاده کن، نظام آموزشی تو متناسب با این بنویسی، دم میان مخفیانه پیاده میکنن، اصل اخلال به نظام اینجاست، اصل تعارض و محاربه با نظام اینجاست، نرم افزار نظام رو به هم ریختن، ساختار و چارچوب نظام رو از درون به هم ریختن، ساختار ظاهری حفظ بشه، دولت، مجلس، مثلا پروژه نفوذ همینه دیگه. چرا او بیاد بگه که براش هزینه داشته بشه؟ نماینده ریشوی جای مهر به پیشونی شما بیاد حرف رو بزنه. دیدی تو این وقایع اخیر همه این سناتورا برگشتن به ترامپ گفتن تو فقط جون مادرت حرف نزن، انقدر آدم داریم تو ایران حرفای تو رو بزنن، بذار خود اینا میگن کار رو میندازن. تو چه خراب میشه حرف تو بین یکی بشه خراب میشه. داریم ترامپ فعال الان زیاد داریم بین خودمون، میبینید دیگه تو شعارا، من اسم نمیخوام بیارم، از این آدم های کودن، کودن سیاسی واقعا ادعاشون نمیشه، دکترا هم دارن، چون علم که خیلی با شعور که نسبت مساوی که خیلی نداره، که علم هم داره، چیز دیگه لازم داره که نداره. دقیق اصلا تحلیلش از ماجرا چیه؟ اومده توییت کرده که این ماجرای کف خیابون بخاطر هزینه‌ای که برای موشک کرد. یعنی آدم میمونه واقعا اینا چجور حالا زنده موندن با این درصد آی کیو؟ سخته واقعا آدم با این درصد خوش زنده نگه داره، درک بدیهیات نمیتونه بکنه، نمیتونه بفهم اونی که الان کف خیابونه دو دستن، یه دسته منتقدن، انتقاد شدن به حقه. حالا من نمیخوام تحلیل سیاسی بکنم، جاش هم نیست الان اینجا، حرفم زیاد داریم البته، یه دسته هم آشوب دارن رو پا میکنه. این اصلا کاری اصلا شعار اقتصادی تو حرفای اینا نیست، کاملا روشن طراحی شده است. تو شهرستانه که دست گذاشتم منم، حالا اینم باز بحث مفصلی، شهرستان ایزه، شهرستان درود، چرا منطقه غربی رو دارن کار میکنن، رو چیا دارن، چه حساسیت رو دارن تحریک میکنن. شما شاید بسیاریتون با منطقه غربی ایران آشنایی نداشته باشید، بنده خود چون اون طرف زیاد رفتم، بافت اجتماعی اون شهرستان ها و این استان های بافت خاصی است، زود تحریک میشن و تحریکشون هم زود به اشتعال منجر میشه. استانی مثل استان لرستان، منو به رفقا میگفتم یه وقت ما منبر داشتیم استان لرستان، خدا انشالله حفظ کنه همه لورهای غیور رو، بعد یکی از دوستان به من میگفتش که حاج آقا یعنی چی تو تفنگ نداری، تو خجالت نمیکشی؟ آدم مگه بدون تفنگ میتونه زندگی کنه؟ و رفته بودیم با هم خارج از شهر، یه تفنگ دلول به ما داد و رفتیم با هم تیراندازی اینا. بعد گفت بیا یکی از اینا برات بخرم، یه مقدار پول جور کنم. گفتم خب چقدر؟ گفت 5 میلیون. گفتم 5 میلیون بدم برای تفنگ؟ گفت تفنگ شرف آدمه، 5 میلیون که چیزی نیست، آدم تفنگ نشه میشه شرف نداره، زندگی نداره، حیثیت نداره. خب یه همچین منطقه ای که تفنگ تو دسته خیلی راحته به هم ریختنش، زود مشتعل میشه، زودم کشته میده. اون کجا رو طراحی میکنه که بگه اینجا کشته داد بقیه جاها بریزیم بیرون؟ حالا احتمالا با مراسم چله و اینا هم برسه دیگه، چله شهدای درود مثلا، چله اینا هم شهدای کجا، همینجور چله گیری ها یه طرحیست. آدم یه مقدار اگه درک سیاسی داشته باشه میفهمه، خیلی ساده است. بعد این حرف حق مردم به حاشیه بره، این ماجرا بشه بند. حرف حق مردم هم مطالبهشون سر چیه؟ حرف سر اینه که آقا اونی که گفت اقتصاد مقاومتی غلط گفت، حرف مردم اینه؟ یا حرف مردم اینه که چرا پیاده نمیشه؟ چرا این ثمرش به ما نرسیده؟ حرف اینه. اون قوه عاقله، خدا رحمت کنه محمود طلاحایری، اینو بگم عرض من تمام، یکی از جملات طلایی که من از ایشون شنیدم، رضوان الله علیه، محمود طلاحایری شیرازی، که اصلا واقعا نگاه من عوض شد وقتی این جمله رو ازشون شنیدم. چون فهمید آقا کار من و شما توی این نظام چیه؟ کار من و شما اینه که بین این قوه عاقله نظام و اعضای نظام تناسب و انسجام و نسبت ایجاد کنیم. بعد چون مثال زد، گفت الان رهبر معظم انقلاب دست راستشون دچار اختلاله، اینی که شما بیاید دست چپ رو هم دچار اختلال کنی، این لطف به ایشونه؟ یعنی که یه کاری بکنیم دست هم کم کم به کار بیفته. خیلی خیلی مثال دقیقی ها. یه گوشه از نظام اگه مختله باید راش بندازی، نه که به خاطر یه گوشه از نظام یه گوشه دیگر بزنی. این کاره که میبینید بعضی انجام میدن، شورای نگهبان رو میزنه، قوه قضاییه رو میزنه، حالا این با دولت مشکل داره نمیفهمه، تازه همین دولت نگاه شما باید نگاه حمایتی باشه، کارش بندازی، راش بندازی، نه که ببریش. لطفی نکردی. ارتباط این عقل با این اعضا باید برقرار بشه. کار من و شما اینه. من تو اون دانشگاه رو توی ماجرا مقصر میدونم، حوزه و دانشگاه رو. اگه بگن مسبب اصلی این نارضایتی ها کیه؟ حوزه و دانشگاه، مخصوصا دانشگاه. تعارف نداریم با هم. شما چرا تولید علم نکنید تو این سالها؟ چرا خودکفایی علمی نیاوردید؟ چرا یک کشور باید راحت تحریم بشه؟ اینا حرف هست یا نیست؟ مطالبه به حقی هست یا نیست؟ یه همیتر یه درک بالایی میخواد که یه کسی بفهمه علتی هایی بکنه که مشکل به کجا برمیگرده. ممکنه خیلی هم اینو نگیرن، سر شما کسی داد نزنه. شما که نه، یعنی شما یه فرد، شما یه دانشگاه، نه شما یه دانشجو. اختلال داره دانشگاه، کاری که باید انجام بده انجام نمیده. قدرت یک نظام به علمه، العلم سلطان. تو مدینه فاضله چی حکومت میکنه؟ پیغمبر هم اگه حکومت میکنه بخاطر اینکه علم باید حکومت کنه. اصل ماجرا علمه. کشوری که از لحاظ علمی ضعیف شد، وابسته شد، شکست خورده است. اصل حرف ایناست. بعد اقتصادش راحت تحریم میشه، فلج میشه، تحت فشار قرار میگیره. مشکل اینجا ها برمیگرده. انشالله که بتونیم به وظیفه‌مون عمل بکنیم و خدا انشالله سایه شوم ناامنی و آشوب را از سر این مملکت دور بکنه به حق امام رضا علیه السلام. انشالله که گشایش ایجاد بشه با تلاش ما، با تلاش مسئولین انشالله، و اوضاع مردم انشالله یک کمی از این وضعیت خارج بشه و بهبود پیدا کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.